بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله آشق حسین هلی، صفحه 140، تاریخ 14/12/1401، جلسه 92. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که مرحوم آقای هلی فرمودن این که مستأجر دوم از مستأجر اول سر قفلی بگیره از باب اینکه اینجا یک حق عرفی تشکیل شده، این راه باطله. نه، حق عرفی در کار نیست، اگرم باشد شرط ارتکازی نشده این حق عرفی تا رعایتش بر شخصی که مالک هست لازم باشه. وقتی به اینجا رسیدن گفتن خب پس چه جور پول بگیره این مستأجر اول از مستأجر دوم؟ فرمودن به این شکل میتونه پول بگیرد که ببین، بگید من درست است که اجارم به پایان رسیده و حقی تو این ملک ندارم، نمیتونم وایسم، باید تخلیه کنم، اما در مقابل این که نیام و به مالک بگم جناب مالک اینجا رو به من اجاره بده و مالکم به من اجاره بده، من برای این میام از تو پول میگیرم. به این معنا که مثلا هبه میکند مستأجر دوم مالی رو به مستأجر اول، مشروط به این که اون مستأجر اول دیگه داوطلب و کاندیدای اجاره کردن مغازه نشه. حالا این یا به نحو هبه مشروطه یا به نحو هبه معوضه، فرقی نمی کنه. اون مدت ها قبل در بحث‌های سابق یه وقتی من عرض کردم این هبه مشروطه و هبه معوضه دو تا بیانه. بعضی علما تقسیم میکنن هبه را به هبه مطلق و مشروط، بعضی تقسیم به معوض و غیر معوض. این ما نحن فیه، این میتونیم هم این رو هبه معوض حساب کنیم هم هبه مشروط. یه وقت میگی بابا هبه کرده است به شرط این که مستأجر اول دیگه کاندیدای مستأجر بودن نشوه، این میشد هبه مشروط. یه وقت میگیم هبه کرده است و عوضش را مقابل این هبه، چنین چیزی را قرار داده مقابل هبه اونو قرار داده، این میشه هبه معوض. به تعبیری هبه معوضه و هبه مشروط. این راه اول. راه دوم و سومی رو هم بیان میکنن و اون راه دوم و سوم این استش که ما به جواله یا صلح این پول را از مستأجر دوم بگیریم. راه جواله چی؟ یعنی میگه که این مستأجر قدیم میگه اگر میخوای مزاحم نشوم و نیام کاندید بشوم، اینقدر پول میگیرم در مقابل مزاحم نشدن، اینقدر پول به من بده تا مزاحم نشوم و کاندیدا برای اجاره کردن مغازه نشوم. مثل اونه که میگه اینقدر پول بدی اگه میخوای فلان کار رو انجام بدم، اینقدر پول به من بده، جواله میشه دیگه. اینجا هم بگیم جواله کسی نگوید جواله باید بر عمل باشه، اینجا عمل نیست، ترک عمل، اینجا نه فرقی نمی کنه، جواله میشم بر فعل باشه، میشم بر ترک باشه، از این جهت سامن دیکن فرق نمی کنه. خب پس این حالت دوم جواله. حالت سوم چی چیه؟ مصالحه. یعنی میگه مصالحه میکنم این مال رو با تو در مقابل این که تو کاندیدای مستأجر شدن نشوی. این تیکه رو بخوانیم که تکمیل بحث جلسه دیروز بود که نرسیدم. جلسه دیروز فرمود که ما تصحیح میکنیم اخذ مال را از راه هبه مشروطه یا هبه معوضه. حالا فرمود و به هاز المزمون وردت روایه عن امام صادق علیه السلام. یه روایتی هم در این باره داریم که یعنی کسی میتوند پول بگیرد در مقابل اینکه دیگه از اجاره خودشو کنار بکشه. حیث دلت علا صحت اخذ المال عوضاً عن انتقال شخص عن المنزل، دلالت میکند بر این که صحیح هست کسی مالی رو بگیرد در عوض انتقال از منزل. یه خونه رو اجاره کرده، یا اینکه اجاره نکرده، صاحب خونه استفاده از این خونه رو برای مباح کرده، فرقی نمیکنه، بالاخره تو این خونه نشسته. حالا یا اجاره کرده و یا اینکه خدمتتون عرض بکنم که اباحه تصرف داره. یه نفر میگه فلانی این پولو بگیر از من، تو برو یه جا دیگه خونه اجاره کن، من دوباره برمیگم از صاحب خونه، خونه رو اجاره میکنم. یعنی مثلا فرض فرما که الان یه کسایی محل کارشون عوض میشه، میان در نزدیک یه خونه، مثلا توی خونه پیرمرد و پیرزنی زندگی، میگه فلانی شما چقدر جان میگه اینقدر، میگه با من یه پولی به شما میدم، شما از اینجا بلند بشید برید اون خیابونا، میتونی شما بشید بدون فرقی نمیشه، ولی من اینجا برام خیلی مهمه که اینجا بتونم بشید، اشکالی نداره. یه پولی میگیره، اون رفعیت میکنه، مزاحمت دیگه نمیکنه، نمیاد بگه که منم میخوام خونه رو اجاره کنم، میره دنبال کارو. اینجا میشه مثل همین. فرموده است که ان الرجل یرشد رجل الرشوه، یک شخصی پول میدهد، یرشد رجل الرشوه یعنی به کسی پول میدهد، الا ان یتحول عن منزله، تا اینکه از منزلی که در او ساکن است برود یه جا دیگه. حالا یا اجاره گفتم یا اباحه تصرف، ممکن است مالک از این هیچی هم نمیگیره، ممکنه مالک اباحه تصرف کرده، ممکن است هم بهش اجاره داده، میگه فلانی تو برو اون صابخونه هم قبول میکنیم، یا تو میخوای تا حالا مستأجر من بودی میخوای بری، اشکال نداره برو، دوباره با شخص جدید اجاره میبنده یا به این اباحه تصرف میده، هرچی اینش مهم نیست، الا ان یتحول عن منزله یعنی جا به جا بشود بره جای دیگه، فیسکنه، تا این شخص دوم بنشیند در اون منزل، فیسکنه یعنی باید به صیغه مضارع معلوم بخوانیم، الا ان فیسکنه تا ساکن شود این شخص دوم، قال لا بأسه به، هم اشکالی نداره. اینجا همینطور، اینم این شخص پول میگیره که مزاحم نشه و نیاد توی کاندیداها و بگه منم یکی از کسایی هستم که میخوام خونه رو اجاره کنم، تا در نتیجه اون صاحب خونه بگه این مغازه رو اجاره کنم، تا اون صاحب مغازه هم بگه که خیلی خوب تو قبلا بودی به تو میدم. خب
بدیم روایت در مورد عدم مزاحمت نبود،
نه میگیم اصل روایتش چیه، کلیه، که میگه کسی میتواند از یه جایی که مینشیند در مقابل گرفتن یک پولی بلند بشه. خب این پول رو که گرفت بلند شد، تو روایت نمود است که با چه عنوانی، به عنوان هبه به چه عنوانی، و اینم نیامده است که آیا اجاره او باقی است یا اجارش تمام شده یا مباهه. همه رو میگیره، همه فروض رو میگیره. فرضی که الان این خانه در اجاره اوست و مالک راضی است که این اجاره رو پایان بدخشن، یعنی تمامش بکنن، یا اینکه فرضی که نه، اجاره اون نیست، ابای تصرف دارد در اینجا، او رو هم میگیره. خب گفت ان الرجل یرش، سوالش کلی بود، ان الرجل یرش الرجل الا ان یتحول من منزله، یعنی منزلی که میشینم که تو برو من بشینم. خب این اطلاق دارد، هم فرض اجاره رو میگیرد، هم فرضی رو میگیرد که اباحه تصرف داشته باشد، و هم فرضی رو میگیرد که اجاره اش تمام شده، اباحه تصرفش هم تمام شده، میخواد بره سراغ مالک بگه جناب مالک برای من تمدید کن. این فرضم میگیره. این شخص بشه میگه که آقا اجازه بده که من اینجا دیگه میشم. این فرضم میگه، چون روایت اطلاق داره، همه فروض را، اجاره را، ابای تصرف را و عدم هر دو را که هیچ کدوم نیست، اما فقط میخواد برد مجدد از مالک اجاره بگیره، میگیره. لذا روایت ما نحن فیه را شامل میشه. و ربما ما از احتیاج به روایت نیستم، چون این چیز روشنه. من یه جا که حق دارم یه کاری رو بکنم، میتونم در مقابل واگذار کردن این حق از دیگران پول بگیرم، میتوانم. و ربما نزل نازال که علل جعاله به ان یدفع المستعجر یدفع المستعجر الجدید مقدارن من المال که جعالتن ال المستعجر القدیم الا ان لا یزاحمه فی هذا الاستجار و یکفی فی الجعاله ان لا یعمل شیئا و لا یشترط ان یکون به ازای عمل من الاعمال. فرمود میشونیم راه دیگه ای غیر از راه هبه معوضه و مشروطه مطرح کنیم، و اون جعاله است. چه بسا تنزیل کنیم این معامله رو بر جعاله، یا بگیم این سرقفلی را بر جعاله، بگیم این جعاله حساب بشه، یعنی عوض در قرارداد جعاله، به این که دفع کند مستأجر مقداری از مال و مستأجر دوم به عنوان جعاله، که جعالتن یعنی به عنوان جعاله به مستأجر اول میده. خب میده در مقابل چی؟ در مقابل که مزاحمت نکند با او در، یعنی نیاد خودشم اونم کاندیدای استیجار بشود. خب یه نفر میگه ای که پول میدیم در مقابل نکردن، نه در مقابل کردن، انجام دادن، در مقابل ترک، یه اشکالی ندارن. و یک فیفل جعاله ان لا یعمل شیئا، کافیست در جعاله این که او عامل که میخواد کاری بکنه هیچ کاری نکنه، در مقابل هیچ کاری نکردن پول بگیره. و لا یشترط ان یکون، و لا یشترط ان یکون به ازائهی عمل من الاعمال، شرط نشده است در صحت جعاله این که به ازائه اون جعاله عملی باشد، نه
وجودی باشه.
بله فعل وجودی لازم نیست، فعل عدمی هم کافیست. بل نفس و عدم الاقدام علل ایجار، این که نیاد کاندیدا بشد برد پیش مالک بگد آقا آقا به من اجاره بده، چند سال من اینجا نشستم، اگر همینا نره بگه همین کافیه. بل نفس و عدم الاقدام علی ایجار هو امر معتبر عندهم، این امری است که ارزش دارد. معتبر یعنی امر با ارزشی است، اهمیت داری است. عندهم یعنی عند مردم. و یدفع به ازائه الجعل، به ازائه او عوض پرداخته می شود. چرا؟ تا آخرش جعاله، جعله، قبلش هم جعل بود. مقدارم من المال که جعالته، به عنوان جعاله، اینجا اونم جعله. بله
مثلا یه نفر میخواد بره یه خونی اجاره بکنه،
بعد هر کی از راه رسید میره و یه پولی به من بده من نرم مزاحم میشم، یه پولی من یکی
دیگه بابا اون این است که مزاحمتش اهمیت داره، بقیه برن با این فرقی نمیکنه. صبر کن، این است که چون تو اینجا مینشسته بره به مالک بگه احتمالی هست که مالک گوش برش بده.
بقیه
میخواد بره یه مبلغ بیشتری. خب اونم همینطور، آفرین. اونم اگر که یه کسی پیدا میشه، همه که نمیان میکار بکنن که. فرض کن 5 نفرن، هر کدومی میخوان این خونه رو، فرض کن که این خونه برن از مالک برجی 10 میلیون اجاره کن. 5 نفرن، مثلا ما رفتیم بونگا اینو فهمید که این 5 نفر اومدن اینا میخوان برن هر کدومش مثلا اینا یکی 500,000 تومان بهشون داد. گفتیم فلانی ها شما نیاید توی معامله، من اگه شما بیاید که دیگه 10 میلیون از من کمتر نمیگیره، من دارم با 6 تومن اینجا رو اجاره میکنم، نفری 500 تومن به شما میدم، شما نیاید منصرف شید بهت یه خونه دیگه اجاره کنم. ما میگن باش، چشکال داره، ما اینو میگیریم، نمیایم توی کاندیدا بشیم برای اینکه این خونه رو به ما بده.
مستاجر اولی کار کرده که میگه 6 میلیون
بکنه. اصلا مستاجر خیلوس نداریم. فرض کنید که این خونه هست، میریم بونگا، میخوایم مثلا پرسیدیم این خونه هست با صابونش با صابونش بودار، من 6 میلیون خونه میخوام به شما، میخوام حرفی رو اجاره بدم. میریم بونگا، میریم چند نفر نشستن، اینا هم برای این خونه نشستن، ولی اونا بیشتر میخوان بدن. من میتونم به هر کدوم یه پولی بدم، باش مصالحه کنم یا هبه کنم، به عنوان اینکه در مقابل تو دیگه نیاد کاندیدا بشود. بله. خب و هناک طریق ثالث تسیع اخذ المال و هو تخریج و حاصل اتفاقیه بین المستأجرین مستأجرین الجدید و القدیم علی السول. طریق ثالثی برای تصحیح اخذ مال هست و این است که این اتفاقیه، یعنی این توافق بین مستأجر جدید و قدیم را تخریج کنیم، یعنی تحلیل کنیم و تنزیل کنیم این توافق رو. بر چی؟ بر مصالحه، بر صلح. یعنی چی؟ یعنی نگیم هبه مشروطه یا معوض است یا جوال است، بگیم مصالحه کردیم. این میگه که من مصالحه کردم با تو این پول رو در مقابل این که تو کاندیدای استیجار این مغازه نشی. به ان یتصالح طرفان علا ان یدفع المستأجر، مصالحه میکنن با هم بر این مبنا که بر این قرار که دفع کند مستأجر جدید به مستأجر قدیم مبلغی از مال را، میگه پول بده فلان مبلغ، میگه باشه، به شرطی که دفع کند او، به شرطی که مزاحمت نکند این طرف دیگر برای مستأجر جدید، یعنی این طرف مستأجر اول برای مستأجر جدید تو استیجار محل. پس شد 3 تا تخریج، یکی تخریج هبه اهم از مشروطه و معوضه، دوم تخریج جواله و سوم تخریج مصالحه. جانم
جان، کلا اینجور مواردی که ما داریم به صورت عقدهای مختلف از اول کتاب تا حالا تخریج می‌کنیم، آیا نکته غیر از این که ما سعی داریم تهیه یکی از عقود لازم ببریمش که دو طرف بهش منتظر باشن هست؟ و آیا نمیشه ما همه اینا رو مثل همینجا همه باید ابای تصرف کنیم، بگیم مثلا اون کسی که سر پول داره میگه من ابای تصرف میکنم حقمو براتون، اونم بگیم من پولم ابای تصرف،
نه اینکه مستعجل اون طرفی که الان حق سرقفلی رو مثلا میخواد از دومی بگیره که خب من پولم بر تو ابای تصرف کردم، پولم ابای تصرف کردم، تو بلند شو برو، این میشه در مقابل این اباحه تصرف. خب اباحه تصرف نتیجهش این هستش که باز پول مال اوست، نمیخوان پول مال او باشه، میخوان ملکیتش به دیگری منتقل بشه، یه کاری که اونها میخوان رو میخوان توضیح بدید. وقتی که این پول رو سرقفلی رو مستاجر اول میگیره، نمیخواد سرقفلی فقط ابای تصرف باشه، به طوری که مثلا فرض فرمود که اگر که اون طرف فردا اومد گفتش که تا حالا مباح بود تصرف، حالا دیگه مباح نیست، به من برگردون، چون ابای تصرف اینجوریه دیگه. ولی به خلاف تملیک، وقتی مالی رو اگر مستاجر دوم تملیک کرد مستاجر اول، دیگه نمیتونه پس بگیره. لذا این مسیرهایی که میپیماییم برای اینکه یه اتفاق درستی شکل بگیره،
بله، تصحیح میشه کرد، ولی خب این مشکلات
مشکلات داره. بله، موقف المالک من السرقفلیه. حالا سوال این است که آقا این مستاجر دوم اومد و گرفت از مستاجر اول، آی و گفت خب من رفتم از اینجا، آیا مالک چه نقشی میتونه؟ میتونه این معامله بین این دوتا رو متوقف کنه یا نه این پول تو حق نداری از این بگیری، من اجازه نمیدم این پول رو بگیری، تو میخوای بلند شی بدون پول باید بلند بشی، حق نداری از این بعد این پول بگیری و مانند اینها. این میتونه، میگیم در این قصه مالک نقشی نداره، این به توافق این دوتا با هم بستگی داره. اما بعدن این شخص مستأجر جدید باید خونه رو از مالک اجاره کنه. مالک میتونه به این مستأجر جدید خونه رو نده، میگه من نمیدم به تو، یا مغازه رو نده، میگه من به تو نمیدم مغازه، که محل بحث ما فعلا مغازه است، میخواد مغازه رو نمیگه مغازه رو به تو نمیدم، اشکالی نداره. ولو مستأجر اول پول از مستأجر دوم گرفته، اما پول رو بر چی گرفت؟ بر اینکه کاندید نشم، من نیام خودم رو جزء داوطلبان استیجار قرار بدم، ما نیست، این پول رو بده که من نرم به مالک بگم من رو. خب یه خیلی این پول رو که داد رفت، این گرفت و رفت، این طرف میاد پلو مالک بیاد که خب حالا شما ما رو اینجا آره مستأجر قرار بده، میگه نه من همچین قصدی ندارم، میگه بابا من چقدر پول دادم به اون قبلی رفته، میگه خب حالا تو پول دادی به من که ندادی، به اون دادی رفته، اما الناس مسلطون علی اموالهم، فرض این شد که ایشون حق عرفی اونها رو قبول نکرد، شرط ارتکازی رو قبول نکرد، پس بنابراین مالک به چیزی ملزم نیست از ناحیه شرط ارتکازی، چون نپذیرفت دیگه، شرط ارتکازی رو قبول نکرد، حق عرفی رو قبول نکرد، مالک به چیزی ملزم نیست، لذا اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم اینجا تغییر نخورده، شان الناس مسلطون علی اموالهم، دلش میخواد به این اجاره میده، به این جدیدی دلش هم میخواد جاره نمیده.
یه شرط
زمین قبول بوده چی؟ خب بودی که اصلا از اول تخریج عوض میشد. حالا میذاریم برسونم سر مطلب. موقف المالک من السرقفلیه هازا کله من ناحیت المستأجرین الجدید والقدیم، این از ناحیه دو تا مستأجر بود که آلا مستأجر جدید و قدیم چه رابطه با هم دارن، آیا میتونه مستأجر جدید از مستأجر ببخشید مستأجر قدیم از مستأجر جدید پول بگیره سرقفلی، و کیفیت و دفع الاول این من ناحیت المستأجرین و کیفیته عطف به المستأجرین و کیفیت دفع اول یعنی مستأجر جدید مال رو به مستانی مستأجر قدیم، و صلاحیت اخذ ثانی منه و چگونه صلاحیت دارد ثانی برای اخذ کردن از اون مستأجر، کیفیت و اخذ ثانی منه. بله بله، اون گفتیم که دفع اول مال رو الی ثانی، و صلاحیت اخذ ثانی منه یعنی این قدیم چجوری پولو بگیره. من که خواستن داد و ستد این پول صحبت میکرد.
افغانستانیش درسته؟
بله، افغانستان به اون جدید و قدیم میخوره. ببین اونجا داشت ببین اینجا نمیشه المستأجرین الجدید و القدیم و کیفیت و دفع الاول. اول کیه؟ الجدید. المال الثانی یعنی قدیم و صلاحیت اخذ ثانی یعنی قدیم منه یعنی من الاول که همون جدید باشه. این تعبیر رو به لفظ جدید و قدیم، اول و ثانیش به لفظ جدید و قدیمه.
یعنی
آفرین. آره نه، این به لفظ الجدید و القدیمه. که الجدید و القدیم و اول جدید آورده بعدش قدیم، بذار جدید شده اول، قدیم شده دوم. اما حال المالک فی وسط حاضر المعاملت التي عقدت به غیر اذنه فهل له المن منها او لابد من الرضوخ والقبول. حال مالک در این میدان چیه؟ التي اون معامله که عقدت انجام شده به غیر، همین معامله مخصوصش همین هبه یا جعاله یا مصالحه است، مخصوصش اینه. این معامله که انجام شده هبه یا جعاله یا مصالحه چی کار کند این مالک؟ هل له المنع منها، بگه نه این کار رو نکنید، پول رد و بدل نکنید. اولا بد من الرزوخ والقبول. حالا من ضبط کلمه اینو نمیدم که رزوخ درست است یا رزوخ درست است، نمیدونم، شما نگاه کنید، ولی هم مترادف با قبوله. اما ما تقدم من روایت الوارده فی من یرش المال لیتحول عن المنزل والتی تصریح به نفی البعث فانها لا تدل الا على نفی البعث به اعطاء المال به ازا ان یتحول. رزوخه؟ خیلی
آفر.
بله ازان یعنی همین پذیرش. بله میفرماید که ما به روایته که مراجعه میکنیم، از این روایته نمیفهمیم که مالک دیگه دستش بسته میشه. این روایتی که خوندیم فرمود این نفر دوم میتونه به نفر اول پول بده، اما نگفت مالک مجبور است که اجاره بده خونشو به نفر اول. این روایت ما تقدم من الروایه ولتی، اون روایت که تصرحو به نفی البس، تصریح میکنن روایت به نفی بس، این لا تدلو الا نفی، این نمیگفتش که اشکالی ندار. بله لا تدلو الا دالت نمیکرد مگر بر نفی بس به اعطاء مال به ازان یتحول الاخر، میگفت در مقابل این که تو از اینجا بری من پول میدم. اما نفوذ ذالک الاتفاق علی المالک، اما نفوذ این اتفاق یعنی به طوری که مالک بتوند نافذ بشود، این نفوذ ذالک الاتفاق علی مالک به این معنا که یعنی این که مالک هم مجبور بشود خونه رو به او بدهد. اتفاق به این است که میگه تو برو من این پول رو به تو میدم، تو برو تا من اینجا بشینم. اما مالک میگه نه، پول گرفت او اولی که تو اینجا بشینی، ولی من ازه نمیدم تو بشی. این اما نفوذ و ذالک الاتفاق علی المالک که یعنی مجبور باشد قبول کند مستأجر جدید را، این یعنی این که مجبور باشد قبول کند مستأجر جدید را، این نه، او میتوند مستأجر جدید را قبول نکند. ول خلاصه ان قبض المال على سبيل السرقفليه و ان كان صحيحا للمستاجر القديم الا ان هذا المعامله لا تنفذ على المالك. تنفذم درسته، نافذ نیستم درسته، لا تنفذ اون تنفذ این انفاذ نمیشود، اجرا نمیشود، تنفذم این نافذ نیست، اینم به نظر بهترم اساسا. الا ان هذا المعامله لا تنفذ یعنی نافذ نیست بر مالک، یعنی دست مالک رو نمیبندد که حتما مجبور شدی خونه رو اجاره بدد به این آقای مغازه رو به این آقا، بل المالک تمام الحق فی التصرف به اموالهی انشاء اجاز الاجازته، اگر بخواد ببخشید الاجارت الجدیده و انشاء منه، اگر دلش خواست اجاره جدید رو قبول میکنه دلش خواست من میکنه. فان الناس مسلطون على اموالهم، الناس مسلطون و المفروض عدم و عدم و ما یحد من هذه السلطه، چون یحدو نشه یحددو نمیشته است،
یحدو
آره عدم ما یحدو باید باشن، یحدو من هذه السلطه یعنی بکاهد و جور به روال اینطور مده حد جواد همینجور معنا کرد، عدم ما یحدو من هذه السلطه یعنی این سلطه را حد بزند، اگر رو حد دود خیلی بهتر بدی، یه خود دو اینجا معنی که مثلا کم کند کوتاه کند این سلطه را، این نمیشه. چرا گفتم چون که شرط ارتکازی رو قبول نکردیم، و الا اگر ما شرط ارتکازی رو قبول میکردیم میگفتیم این حق عرفیه، شرط ارتکازی شده شرط ارتکازی باید عمل کنید دیگه، والله همه جا اموال الناس مسلطون اموال، مثلا فرض کن که من شرط کردم که این کتاب را شما در اختیار شما بگذارم، مثلا فرض کنید که تا 3 ماه در یه معامله، حالا اون معامله انجام شد و من میگم این کتاب من نمیخوام در اختیار شما بذارم، چه شرط و معامله شد چرا بتونه الناس مسلطون امواله، فرض کنید مثلا فرض کنید این لیوان رو فروختیم به شما به 1000 تومان به شرطی که این کتابه 3 ماهه در اختیار شما برای مطالعه باشه، مال خودم این کتاب مال منه دیگه، جزو معامله نیست، معامله لیوان سو پول، حالا وقتی اومدی کتابه رو بگیری بگم الناس مسلطون علی اموال، شما لیوان خریده بودی پولش هم دادی خدا خوش آمدی، اما کتاب مال منه الناس قبول نمیگیم، نه چون وقتی در ضمن معامله شرط شد دیگه الناس مسلطون اموالهم حد میخورن. آقای هلی میگه ما چه شرط ارتکازی رو قبول نکردیم تا الناس مسلطون اموالهم حد بخوره، اینو میخواد بگه، پس فان الناس مسلطون اموالهم والمفروض عدم ما یحد من هذه السلطه، من هذه السلطه یعنی که حد بزند کم کند از این سلطه، اما وجوه المذکوره فنگه، پس این وجوهی که گفتی چه میکرد؟ یه اونا فقط پول گرفتن رو درست میکرد، این نمایل تو صحه حلن و اخذ المال من مستجیل جیل القدیم و عدم المانع منه، فقط تو میتونی پول بگیری از مستجیل جدید، بگی من پول میگیرم و میروم از اینجا، اما المالک فهو حرون، مالک آزاده، میتونه بعدش به این نفر اجاره بدهد، میتواند به این نفر دوم اجاره نده.
جو تو شرط زمینیه که ما اگه بند فرض قبول بکنیم این هم هست که مالک باید به همون اجاره سابق و مستجر،
نه حالا این بعد خدمتتون عرض کنم که حالا این راهی که آقای هلی راهی رو اصلا درستش نکرد، من علما اکثرا این را تقریبا همین مسیر رو میپیمایم که بله این درست نمیشه، فقط این رو میگن، میگن اگر که اون شخصی که خدمتتون عرض کنم که نفر اوله مستأجر اوله در قرارداد خودش با مالک شرط کرده باشه، شرط تصریحی که آقا من این مغازه رو از تو اجاره میکنم به فلان مبلغ ماهیانه به شرط این که بعد از پایان اجاره باز مستأجرش خودم باشم یا کسی که من تعیین میکنم، حالا اینجا ممکن است بگه به همون اجاره قبلی یا به اجاره روز، هر دوتاش هم درسته. اگر این شرط رو کرده باشه، حالا در پایان اجارش که تموم شد، چون مالک باید به این اجاره بده دیگه، کسی نمیتونه اجاره بده، حق استیجار اینجا رو پیدا کرده بر مالک، حق شرعیه دیگه، میتوند در مقابل حق شرعی پول بگیره. این هم با هم حرف آقای هلی هم این همین میسازه، چون اینو بحث نکرده، ولی جاش بود همینجا میگفت نه هم. اگر که اون مالک، اون مستأجر اول موقع اجاره با مالک اول شرطی کرده است، گفته است من این ملک رو از شما اجاره میکنم مثلا 10 ساله، سالی انقدر، به شرط این که بعد از او خودم یا هر کس خودم تعیین کردم مستأجر شما بشود، حالا یا در مقابل همین اجاره قبلی یا اجارهش به روز و تناسب زمان این شرط رو کرده باشه، حالا میتواند این حقی رو که در اثر این شرط براش ایجاد شده به دیگری واگذار کند و پول بگیرد در مقابل این حق، حالی حق رو یا مصالحه کند با دیگری یا در مقابل رفعیت از این حق پول بگیرد از دیگری. تمام شد. این نوع اول از سرگفلی تمام شد. نوع دوم از سرگفلی، سرگفلی است که مالک میگیرد از مستأجر اول. تا حالا بحث مستأجر دوم و مستأجر اول بود که مستأجر اول مستأجر دوم یا دوم از سوم، سوم از چهارم، اینا بود. اما یه وقت خود مالک میگه این هم تو بازار رسم شد که ببین مالک گفته است حالا که همه داره سرگفلی بگیرن چرا خود من نگیرم؟ روز اولی که میخواد مغازه رو اجاره بده دو تا پول میگیره، یک پول به عنوان اجاره، میگه خب این اجارش این، در این حال سرقفلی مغازه رو هم میفروشه، میگه مثلا این مغازه 1 میلیارد فرض کن میارزه، یه مغازه که 1 میلیارد میارزه، این مغازه 1 میلیارد ارزشدار رو مثلا میگه که اجارش رو اگر مثلا میخوای اجاره کنی مثلا برجی 500 میلیون، ولی یه کار دیگه میتونه، این سرقفلی این اجاره رو مثلا از من بخر، در این حال اجاره هم تعیین میکنم مثلا به جای 500 میلیون اجارش 100 میلیون، ولی تو 800 میلیونم به من سرقفلی بده. ها، اجاره ای که قرار شد 500 میلیون بشه شد 100 میلیون، ولی 800 میلیونم سرقفلی گرفت. اکثر پول مغازه رو گرفت، اکثر پول مغازه رو گرفت. الان که مثلا مغازه 1 میلیارد می‌ارزید، 100 تومنش شد بابت اجاره، 800 تومنش هم شد بابت سرقفلی. این معناش این است که یعنی سرقفلی رو می‌فروشم، یعنی این که بعد از پایان اجاره تویی که میتونی این مغازه رو بشینی یا به هر کس خاص بدی، سرمفلیش هم میفروشی. حالا انگیزه های مختلفی داره، خیلی وقت انگیزه، گاهی وقت انگیزه که اون وقت پول احتیاج داره، گاهی وقت هم اصلا میخواد مغازه رو بسازه و درست کنه پول میخواد، مثلا یه کسی فرض فرمود زمین این مغازه رو فقط داره، میخواد 10 تا باب مغازه اینجا بسازه، خب تا میخواد این کار رو بکنه خیلی پول میشه، گرون میشه، زیاد میشه، هزینش بالاست. چجوری هزینه تامین میکنه؟ از فروش سرقفلی مغازه. اگه بخواد فقط رو اجاره متمرکز بشه نمیتونه این مغازه رو بسازه، ولی این مغازه رو میسازه با چی؟ با گرفتن سرقفلی، فروش سرقفلی اینا، یعنی این 10 تا مغازه رو سرقفلیشو میفروشه، میسازه و سرقفلی و خلاصه اینطوری با فروش سرقفلی تامین میکنند هزینه رو. این حالا میخوام بریم این حکمش چیه؟ سرقفلی
نوع دوم همون نعمیه که جناب علی فرمودید دیگه،
که از اول مستأجر که مستأجر این شرطو میکنه، مالک همینجوری که قبول نمیکنه که یه مبلغ کلانی از طرف
ممکن است قبول نکنه، ممکن است هم که این کار نشد، نه ممکن است که اصلا اون مبلغ کلان هم نگرفته باشه، ممکن است هیچی نگرفته باشه. این قدیم اینطور بوده است.
با این حال این شرط مستأجر
با این شرط آره قبول کنه، مخصوصا که اجارش به روز باشه، نه شرطش این نباشد که به همون مبلغ سابق. خیلی وقتا مستأجر قبول میکنه، میگه آقا من که میخوام اینجا بیام شغل، میخوام شغل اینجا روز کنم، من یه سال که نمیتونم اینجا بمونم، که شرط داره. من که آمدم اینجا تو الان دو سال من اجاره میدید، ولی بعد از دو سال اگر من شغلم گشت و یعنی رواج بود، گشت یعنی رواج، اگر شغلم رواج داشت و اینجا من بتونم خدمتتون عرض کنم باز هم مستأجر تو بمان. خیلی خوب. بله
انو مثلا مجبور باشه که این شرط رو قبول.
آره چون پول نداره دیگه، وقتی پول نداره در زندگیش اون خلاص این اجاره تأمین کنه قبول. انو اسانی من سرقفلیه و من عکس این چیه و من اقسام سرقفلیه ما شاء اخیرا فی ایام الحاضره من ان المالک هو الذی یستلم هذه السرقفلیه من المستأجر. خود مالک میاد سرقفلی میگیره، نه مستأجر اول از دوم. بعد ان تنبه کسی من الملاک الا ان موضوع السرقفلی امر عرفی شان فسو. ببینن که همه مستأجرا میان سرقفلی میگیرن، میگه خب الگری طوری، خب خودم سرقفلی رو میفوشن. فبدلن من ان یتمتع به هذا المال غیره فهو احق بهی، به جای اینکه این مستأجر بیاد سرقفلی رو بخورد، میاد خب مغازه مال خودم سرقفلی، از اول خودم سرقفلی میگیرم. فمثلا یأخذ المالک 100 دینار که سرقفلیه و 50 دینار که ایجار سنوی، 200 دینار سرقفلی میگیره، 50 دینار به عنوان اجاره. معمولا این سرقفلی تأثیر میذارد در مقدار اجاره، یعنی او اول تو مثال که دادم گفتم کنه 1 میلیارد میارزه، اگه میخواست اجاره بده اجارهش مثلا فرض فرمایید که این 50 میلیون بود در ماه، 50 میلیون بود، حالا میشه 10 میلیون، ولی 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون پول رو میگیره که تأثیر میذاره، اجاره رو کم میکنه. ولی حالا چه کم بکنه چه نکنه اشکالی نداره. والفرق بین هذا النوع و نوع الاول واضحه، میگه فرق بین این نوع سرقفلی با نوع اول واضحه، روشن. ذالک لأن المالک به نوع الاول بعید عن المعاملت الجدیده بین المستأجر الجدید و القدیم، و اما فی هذا النوع فهو قد قبض مبلغا من المال حین ایجاره للمحل من اول الامر. فرق بین این نوع و نوع اول واضحه، چون مالک در اون نوع اول بعید بود از معامله، یعنی او پولی بهش نمیدادن، به او پولی نمیدادن، معامله بین مستأجر جدید و قدیم بود. اما در این ما در این نوع جدید او پول میگیره. فهو قد قبض مبلغا من المال، یه پولی میگیرد، پس او وارد یک معامله ای میشود، ولی در اون قبل وارد معامله مربوط به سرقفلی نبود. اینجا مالک اول یعنی مالک در معامله سرقفلی دخیله. فهو قد قبض مبلغا من المال حین ایجاره للاول من اول الامر. سوال، فما حکم فی هذا المبلغ المأخوذ من المستأجر الاول، حکم چیه؟ آیا میتونه پولو بگیره؟ خب یه سوال. سوال دوم، هل المالک حالا پولو گرفت، بعدش میخواد مدت که تمام شد بگه به این مالک اول، به این مستأجر اول اجاره نده، یا مستأجر جدیدی که ای آورده نپذیره. و هل المالک المن من ایجار المحل لمستأجر جدید من قبل المستأجر القدیم الذی قبض منه السرقفلی او لازم. حالا آیا مالک میتوند من کند، یعنی اجاره ندهد محل را به مستأجر جدیدی که از قبل مستأجر قدیم آمده است، یعنی مستأجر قدیم آورده است اینجا نشونده است. مستأجر قدیم کیه؟ الذی قبض مالک از او سرقفلی. آیا میشه خلاصه هم پوله رو بگیره سرقفلیه رو بگیره، هم بعدش هم این اجازه ندهد که مستأجر دومی بیاد بگه نمیخوام، او لیس له ذلک؟ اینو دوتا نکته رو باید بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.